بسیج دانشجویی و بسیج اساتید و دیگر اقشار. این اتفاق میفته. در حوزه اشتغال آفرینی بسیج سازندگی نقش جدی ایفا کرده، یعنی در اکثر روستاهای کشور برای آبیاری، برای سمپاشی، برای واکسن زدن، برای ایجاد اشتغال. الان ببینید یه کاری که الان داره انجام میشه این هستش که جوانهای مستعد اما بیکار
بله.
تو روستا شناسایی میشن، تو نزدیکترین شهر اونجا با کمک دانشگاه ملی مهارت دورای آموزش کوتاه مدت میبینن، مثلا تعمیر تراکتور، تعمیر موتور پمپ آب، تعمیر برق کشی در داخل روستا، آموزش میبینن، برمیگردن تو روستای خودشون، هم نیازهای مردم مرتفع میکنن، هم شغل ایجاد کردن و هم در حاشیه این شغل چند تا خدمات دیگه مثل فروش لوازم یدکی اینها و ترددهای شهر و شغل تولید میشه، شغل پایدار چون مبنای علمی داره. تو لایه دوم که جناب دکتر کیخا اشاره کردن، بحث شرکت های دانش بنیان هست. اینا واقعا لبه های به اصطلاح علم رو بهش رسیدن، گاهی هم عبور کردن و به واقعیت این هستش که لزومن هم با علم ارتباط مستقیم نداره، گاهی تجربیات میتواند یافته های جدیدی ارائه کنه. به عنوان مثال برای پیدا کردن یه آلیاژ تو میکروموتوری که پرنده کوچیک میره تا نزدیک جو منجمد نشود و بتونه کارکردش خودش رو اعمال کنه، کسی که این رو پیدا کرد یه آدم زیر دیپلم بود که کارگر تجربی تلاساز بود. پس من جمع کنم حرفمو، ما 2 سطح اشتغال زایی رو در بسیج حمایت میکنیم. یه سطح خرد هست که مشاغل خانگی و یه سطح کلان هست که مشاغل صنعتی و فناوری های نوین و تکنولوژی برای توسعه کشور داره توسط بسیج پشتیبانی میشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای ابرالی. فکرم دیگه توضیح خیلی کاملی رو فرمودید شما. جناب آقای محمد احسن، مسئول کلینیک صنعت سازمان بسیج مهندسین استان قم، روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای احسن سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم از اینکه در گفتگوی اقتصادی امروز شرکت کردین. به حال چون داریم نقش بسیج در تقویت اشتغال پایدار در کشور رو بررسی میکنیم، شما هم مسئول کلینیک صنعت هستین، از این دیدگاه بفرمایید که نقش بسیج در این حوزه حالا به طور مشخص به چه صورتی بوده در ایجاد اشتغال پایدار.
خواهش میکنم. من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما،
سلام بر شما
و مهمانان محترم و بزرگوار شما. خدمت شما عرض کنم که بسیج مهندسین از حدود 4 سال پیش با ابلاغ سردار سلامی نسبت به رفع موانع تولید اقدام کرد و این کار همچنان ادامه داره با شدت و حدت زیاد. عرضم به حضور شما که خب تمام این کارهایی که اقداماتی که بسیج مهندسین در این چند سال در قالب طرح صنعتیار انجام داده، تمام اینها چون رفع موانع تولید محسوب میشه
بله،
به صورت غیر مستقیم میتونه کمک بکنه به چی؟ به اون در واقع موضوع برنامه شما که در واقع اشتغال هست یا تثبیت اشتغال هست. من مثال بزنم خدمت شما.
بفرمایید.
وقتی که در واقع یک واحد صنعتی که ما واردش میشیم مشکلاتش رو بررسی میکنیم، که این کار رو الان 4 سال داریم انجام میدیم، یعنی وارد کارخونه میشیم، میشینیم با مدیر عاملش، با مسئولین کارخونه صحبت میکنیم، مشکلاتشون رو دستبندی میکنیم. حالا از 1 تا چند مشکل دارن این واحدهای صنعتی، حالا مشکل نقدینگی دارن، مشکل بازار و فروش دارن، مشکل تخصیص ارز دارن، مشکل رفع تعهد ارزی دارن، مشکل تامین نیروی انسانی دارن و و و حالا بحث قطعی برق اضافه شده، مشکل قطعی گاز اضافه شده. حالا هر کدوم از این مشکلات میتونه به در واقع منتفی شدن اشتغال کمک بکنه اگر رفع نشه. ما الان واحدی رو داشتیم، یعنی کارخونه ای رو داشتیم، شرکتی رو داشتیم که وقتی که بهش مراجعه میکنیم میگه من در سال گذشته 50 نفر نیروی بیمه شده داشتم، الان 35 نفر دارم. بعد که بهش میگیم چرا، میگه من کمبود نقدینگی دارم، نمیتونم به اندازه کافی مواد اولیه تامین بکنم. خب ببینید، پس ما چون داریم رفع در واقع مشکل میکنیم از واحدهای تولیدی در استانها، همه استانها در واقع بسیج مهندسین همه استانها، حال بنده در قم هستم و اما همکاران من در تمامی استانها به همین امر مشغول هستن، پس داریم وقتی که مشکل نقدینگی، مشکل در واقع بازار و فروشش رو حل میکنیم، مشکل تامین نیروی انسانی یا نیروی انسانیش رو حل میکنیم، پس داریم کمک میکنیم به این که اون واحد سرپا بمونه و اگر 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا هر چند تا نیروی انسانی داره اینا مشغول باشن به کار. این یه بحث. بحث دوم که میخوام عرض بکنم که من وقتی که الان مرتبط شدم با شما، دیدم یکی از مهمونای بزرگوار دارن مشاغل اشاره میکنن به ایجاد مشاغل خرد و خانگی که بسیج، حالا مخصوصا بسیج سازندگی، این اقدام رو بیشتر انجام داده.
بله.
ما هم الان در همین راستا داریم کمک میکنیم. به چه شکلی؟ یک اعتبار رو بسیج سازندگی داره سالانه به عنوان در واقع اعتبار یا تسهیلات اشتغالزایی، مخصوصا از نوع قرض الحسنه که حالا به بسیج میدن. با توجه به تفاهمی که بین سردار زهرایی و همچنین مسئول بسیج مهندسین کشور جناب آقای دکتر عسکری در سال گذشته انجام شد، بخشی از اعتبار بسیج سازندگی الان واگذار شده به بسیج مهندسین برای اعطای تسهیلات، خدمت شما عرض کنم که کارفرمایی اشتغال زایی قرض الحسنه به واحدهای صنعتی. خب ما پارسال این موضوع رو شروع کردیم، یعنی بسیج مهندسین در استان قم، ولی تعداد 5 6 تا از واحدهای صنعتی رو تونستیم مبالغ خوبی رو بهشون اختصاص بدیم، اما امسال گسترده تر این اقدام رو انجام دادیم. الان حدود ما 80 در واقع متقاضی داریم که در فرایند انشالله گرفتن تسهیلات اشتغال زایی هستن. این که بنده عرض میکنم اشتغال زایی، چون طبق در واقع آیین‌نامه پرداخت این تسهیلات، واحد صنعتی وقتی که این در واقع تسهیلات رو دریافت میکنه، که اسمش هم عرض کردم حالا تسهیلات اشتغال زایی قرض الحسنه، باید به ازای 150 تومان یک نفر اشتغال زایی رو انجام بده. این دیگه باید انجام بشه. هرچند که الان ما مشکل داریم برای تامین نیروی انسانی، اما بازم واحدهایی هستن، کارخونجاتی هستن که بتونن از این در واقع تسهیلات استفاده بکنن و اشتغال زایی خوبی هم در این شرایط داشته باشن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد احسن، مسئول کلینیک صنعت سازمان بسیج مهندسین استان قم، با شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، در خدمت هستیم. موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. پرسش پیامی که برنامه امروز رو هم فراموش نفرمایید، به نظر شما بزرگترین توانایی بسیج در چیست؟ یک، استفاده از قدرت مردم. دو، هم افزایی توانمندی مردمی. سه، افزایش اقتدار ملی. چهار، هر سه مورد فوق. میتونید برای پاسخ به این پرسش شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا سیما هم در اختیار شماست. میتونید از این طریق هم با برنامه گفتگوی اقتصادی تماس بگیرید و نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای کیخا در خدمت شما هست.
سلامت باشید. خب دوستان توضیحات رو دادم، من یک اجمالی رو، یک نکته رو فقط می‌خواستم روش تاکید کنم. خب توضیح داده شد بسیج نقطه مزیتش شبکه فراگیر و مویرگیش در سطح کشور و اساساً بسیج علمی به دنبال این هست که با ایجاد ظرفیت‌های مردمی و کمک به ایجاد ظرفیت‌های مردمی هم اثرگذار باشه در واقع اقتصاد، هم اثرگذار باشه در ایجاد اشتغال. خب استحضار دارید، ما این یک موضوع اثبات شده ای هست که ما وقتی علم رو بر روی مزیت‌های سرزمینی سوار می‌کنیم، هم ارزش افزوده محصول افزایش پیدا می‌کنه. یعنی ما فرض بفهمید در زنجیره ارزش نفت و گاز اگر بنزین رو یک واحد در نظر بگیریم، این میتونه توی زنجیره ارزش رشد بکنه به پلیمرها و بعد به محصولات نهایی برسه تا 15 برابر اون یک واحد رشد بکنه. همزمان که ارزش افزوده رشد میکنه، اشتغال زایی محصولات هم رشد میکنه. یعنی شما از در واقع نیروی کاری که برای تولید همون یک واحد بنزین مورد نیاز هست، خیلی کمتر از اون میزان اشتغالی هست که شما در حلقه آخر زنجیره ارزش در واقع باش مواجه خواهید بود. پس ما به دنبال این هستیم که حتی از علم هم ظرفیت اشتغال پایدار رو هم دنبال بکنیم و به دست بیاریم. حالا موقعی که سازمان بسیج علمی میخواد بیاد این ظرفیت های مردمی رو فعال بکنه، چند تا شاخص داره که من میخوام رو یکیش تاکید کنم. معاملات علمی بحث سطح پیچیدگی فناوری رو بررسی میکنه، معاملات علمی سطح بلوغ فناوری رو بررسی میکنه و آینده کسب و کار اون در واقع شرکت یا اون مجموعه رو بررسی میکنه. اما یه نکته‌ای که برای ما مهمه سطح فراگیری فناوریه. ما به دنبال این هستیم که از ظرفیت‌هایی حمایت بکنیم که اگر این ظرفیت به نتیجه برسه، نه تنها خود این ظرفیت تولید ثروت و تولید اشتغال میکنه، بلکه اون الگو و اون مدل قابلیت تکثیر به وسیله مردم رو داره. من یه مثال عرض می‌کنم چون نکته مهمیه و فکر میکنم باید روش تاکید بشه. یک پروژه بود به نام در واقع پرورش فوق متراکم ماهی در قفس. یک پروژه بسیار فناورانه، در اختیار چند تا کشور در دنیا بیشتر نیست. دلایلی هم داره دیگه. ما توی هم شمال کشور هم در جنوب کشور نخبگان اومدن یک ظرفیتی رو ایجاد کردن. اتفاقی که خواهد افتاد چیه؟ اگر نخبگان ما و شبکه بسیج علمی که از همه اقشار استفاده میکنه، اونهایی که در واقع تو این ظرفیت میتونن کار علمی کنن که حالا آقای دکتر هم فهمیدن بسیج اساتید به عنوان محور تو این داستان هم هست، بتونن گلوگاه‌های فناورانه این موضوع رو حل بکنن و ما به این فناوری دست پیدا بکنیم که پرورش فوق متراکم رو تکنولوژیش رو به دست بیاریم، این ظرفیت و این دانش فنی رو شما میتونید در اختیار مردم قرار بدید و این پرورش ماهی در قفس به صورت فوق متراکم به وسیله شاید هزاران گروه مردمی قابلیت استفاده خواهد داشت.
درست.
هم ارزش افزوده داره، هم در واقع میتونه تولید اشتغال بکنه. پس اساسا ما باز به دنبال نودهایی هستیم در حمایت‌های خودمون که این سطح فراگیری فناوری توش بالا باشه، که اگر ما اون فناوری رو به وسیله شبکه بسیج به دست آوردیم، این قابلیت تکثیر، قابلیت تولید ثروت و تولید اشتغال مردمی ایجاد بکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب آقای ابن‌الدین، یکی از موضوعاتی که حالا در تقویت اشتغال پایدار در کشور مورد نظر هست با تمرکز بر نقش بسیج، موضوع ساماندهیه. یعنی این که ما تا چه اندازه بتونیم از این ظرفیتی که در بسیج وجود داره نهایت استفاده رو بکنیم. به هر حال حالا اینجا من نمیخوام عدد آمار رو بگم، ولی آنچه که مورد نظر هست اینی که یک ظرفیت و پتانسیل بزرگی هست در سراسر کشور و به دلیل اون ارتباطات مویرگی هم که وجود داره، شما بهش اشاره کردین، در تمام زیر لایه های کشور، در همه جا، حتی در دور افتاده ترین روستاها هم ما بسیج رو میتونیم به عینه ببینیم حضورشون رو. چگونه میشه از این ظرفیت به طور کامل استفاده کرد؟ آیا لازم هست که تدبیر اندیشیده بشه؟ آیا لازم هست که تعاملی در سطح دیگری با دستگاه‌های دیگری ایجاد بشه برای استفاده از این موضوع، یا نه اینی که همین که الان وجود داره همین خوبه، این جریانی که وجود داره خوب هست و نیاز نیست که ما اقدام جدیدتری هم انجام بدیم؟
بله، ببینید، ظرفیت بسیج وجود داره، منتها اینکه چگونه میشه این ارتقا داد، به نظرم موانعش رو باید از بین برد.
بله، بفهم.
موانع رو باید از بین برد. ما توی کشور برای حل مشکلات علمی موجود در جامعه ظرفیت بالایی رو داریم، اما تصویری که از بسیج در ذهن مردم و مخاطبان جهانی ایجاد شده، این تصویر زشت و غلطی است. یعنی تا گفته میشه بسیجی، تصویر یه آدمی که مثلا اسلحه‌ای به دوش داره و چفیه‌ای به گردن داره و یه کمی هم ژولیده است و خشنه، این تصویر معرفی میشه، در حالی که بسیج این نیست. بسیج همه مردم هستن، همه اونهایی که تو کشور ایران رو دوست دارن، جمهوری اسلامی رو دوست دارن، انقلاب اسلامی رو دوست دارن، یا هر کدوم از این سه موضوعی که نام بردن به تنهایی دوست دارن، یعنی فقط ایران رو دوست دارن.
بله.
اینا بسیجی هم. پس یه عده بسیار کمی بیرون میمونن از این دایره، اونایی که خیلی شازن، کسایی که قصد نابودی دارن، قصد تخریب دارن، اینا غیر بسیجی هم. وقتی ما این ظرفیت مردمی رو داریم، این ظرفیت مردمی در لایه‌های علمی بسیج میتونن نقش آفرینی کنن. الان یه استاد بسیجی برای این که تو بسیج فعالیت کنه نگرانی هایی داره. مثلا ممکنه فکر کنه اگه یه روزی من بخوام برم توی سمینار بین‌المللی شرکت کنم، چون اسمم تو لیست بسیجه ممکنه محدودیت داشته باشم. یا اگه توی ISI مقاله‌ای بده که توی مقاله اشاره‌ای به اسرائیل شده باشه، حتما مقالهش پذیرش نمیگیره. یا از فرصت‌های جهانی که توی این زمینه وجود هست، وجود داره، نتونه استفاده کنه. خب اساتید بسیجی اگر این مانع رو نداشته باشند، قاعدتاً بهتر نقش آفرینی می‌کنه.
درست.
الان ما برای حل مشکلات صنعت کشور ظرفیت بالای استاد بسیجی داریم. ببینید ما تو هر فرایند خط تولیدی از تولیدات راهبردی کشور یه نقطه بحرانی کریتیکال داریم. تو سی پی ام که طراحی میشه یه نقطه کریتیکال داره. اون نقطه کریتیکال حلش به کمک علم بسیار آسانه. اساتید مختلف، حالا از جمله بسیجی، آزمون رقابتی علمی برگزار کنن، رویداد علمی استارتاپ برگزار کنن، اون مشکل رو حل کنن. مگر میشه اون مشکل تو کشور ما حل نشه؟ مگر علمی وجود دارد که ما بهش دسترسی نداشته باشیم؟ و اگر دانشگاه های ما دسترسی دارند، یعنی استاد بسیجی هم دسترسی دارد.
درست.
فقط انگیزه میخواد که وارد صحنه بشه. این انگیزه بخشی از بین رفته به دلیل مشکلاتی که عرض کردم. میخوام عرض کنم رسانه ملی به ویژه جناب عالی و همکارانتون تو این زمینه میتونید نقش جدی ایفا کنید. یعنی بس ماهیت بسیج رو اونچه که هست به مردم نشون بدیم. متاسفانه اتفاقاتی که توی 10-15 سال گذشته توی کشور افتاد، از بسیج تصویر زشتی بازنمایی شد توی بین مردمی که حالا اعتقاد ندارن، نه همه مردم، و این آسیب جدی زد. ما این مانع رو اگر رفع کنیم، بسیج هیچ مشکلی برای نقش آفرینی توی این زمینه نداره. من عرض میکنم که در کل کشور دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی ما نزدیک 120 تا 125 هزار تا به اصطلاح استاد رسمی وجود داره. قریب یک سوم این عضو سازمان بسیج اساتید هستن و این یک سوم در همه رشته های دانشگاهی هستن. هیچ رشته استثنا نیست اتوش. پس ما همه ظرفیت رو داریم، منتها در حد یک سوم. اون آدمایی که کم منفعت قلیلن هستن، یعنی کمند ولی اثرشون بسیار بالاست، از این آدم ها هستن. خب این آدم ها میتونن نقش آفرینی کنن به شرط اینکه رسانه ملی کمک کنه و فضای رسانه کشور و مدیریت افکار عمومی کشور اون نقاط ابهام رو بزداید. بعد بسیج خودش رو بیشتر نشون خواهد داد.
سپاسگزارم جناب آقای ابن الدین. جناب آقای کیخان، من همین پرسشی رو که از آقای ابن الدین داشتم میخواستم شما هم بهش پاسخ بدین که برای اون استفاده حد اکثری از ظرفیتی که وجود داره، از پتانسیل هایی که در این بخش وجود داره، آیا آنچه که هست خوبه یا اینکه نه نیاز هست که تدابیر جدیدتری اندیشیده شود، نیاز به تعامل با حالا دستگاه های دیگری، سازمان های دیگری، یا نیاز هست که هدف گذاری های جدیدی انجام بشه، یا اینکه باید رویه رو تغییر داد؟
اون چیزی که حالا بارها و مکرر به عنوان کلید گره‌گشای همه مشکلات داره ازش صحبت میشه، در واقع مردمی سازی فرایند هاست. امسال خب شعارشون خیلی مرتبط با فضای مردم هم بود. حضرت آقای نکته‌ای رو اشاره فرمودن، گفتن که برید به دنبال این باشید که موضوعات اقتصاد رو و حتی تولید رو مردمی بکنید. و بعد مثال زدن، گفتن مثلا شرکت‌های دانش بنیان یکی از مثال‌های مردمی سازی است. یعنی ما اومدیم یک بستری رو مهیا کرد که مجموعه های دانشگاهی و نخبگان ما بیان سهم ایفا کنن، نقش ایفا بکنن و خودشون رو در واقع نشون بدن. این فضا، یعنی این فضای مردمی سازی فرایندها و بسترها، به نظرم نکته‌ای هست که هنوز به شکل کامل اتفاق نیفتاده. همچنان که ما اصل 44 قانون اساسی رو داریم که داره تاکید میکنه روی خصوصی سازی و ایجاد تعاونی های مردمی، و هنوز بعد از حالا 40 سال که از انقلاب میگذره که روی کرد ما هم همین بوده، این در بستر حکمرانی تحقق پیدا نکرده. خب ما در واقع کشور به شکل در واقع شرکت های دانش بنیان، در مجموعه دانشگاه ها، به شکل پارک های علم و فناوری، این اتفاقات داره رخ میده. اما اون خلایی که به نظرم به عنوان لوکوموتیو فعال نشده که بتونه این ظرفیت رو بکشه، بازار مشخص و تضمین شده است. من برای اینکه مطلب رسا باشه و بتونم منتقل کنم، شما الان توی فضای کشاورزان میگن که ما خرید تضمینی گندم داریم، به این معنا که شما کشاورز نگران نباش، برو سطح زیر کش داشته باش، من گندم شما رو میخرم. اما تو فضای علم و فناوری هنوز این بستر به وجود نیومده که من دانشجو، من استاد، من استارتاپ، من مرکز روش این ضمانت رو داشته باشم که اگه محصول تولید میکنم حتما میتونه حمایت اون بدنه سفارش دهنده رو داشته باشه. عرضم تمام، این رو میخوام عرض بکنم، بستر حکمرانی ما هنوز قواعد و ریل هایی که منجر به تسهیل حضور مردم و شبکه بسیج برای نقش آفرینی در اقتصاد، در اشتغال آفرینی هست، رو به خوبی در همه ساحت‌ها شکل نداده و به نظرم نخبگان ما اینجا مسئولیت دارن.
راهکار رو هم می‌فرمایید؟
اولا خب اولین مسئولیت طبیعتا متوجه خود ماست. بله. یعنی خود سازمان بسیج علمی در لایه بکارگیری حالا بسیجیان یا حالا نخبگانی که در این عرصه ایفای نقش می‌کنن، طبیعتاً باید ظرفیت سازی کنه. ظرفیت سازی که ما داریم میکنیم، عرض کردم، بستر ایجاد و حمایت از هسته هایی هست که ما حمایتشون میکنیم که شکل بگیرن. خب این یه ظرفیت مردمی سازی در بدنه در واقع دانشگاهی کشور. یکی از ظرفیت هایی که ما و به نظرم همه کشور، از جمله به صورت تأکیدی من عرض میکنم، مجلس شورای اسلامی و دولت مردان باید بهش بپردازن، ایجاد لایه های تصمیم سازیه. خب سالیان قبل از اتفاق بحث لایه‌های میانی رو و در واقع حضور نخبگان در لایه‌های میانی رو تعریف کردن، ما نیاز داریم که تولید اندیشه و تولید راهکار در لایه‌های حکمرانی اتفاق بیفته و این مستلزم باز طراحیه. یک زمانی با در واقع مشخص کردن مثلا دستیاران مردمی این اتفاق داشت میافتاد، خب باز به سرانجام نرسید با تغییر دولت. یک زمانی مثلا با مشاوران جوان این اتفاق افتاد. ما نیازمندیم به یک ساختار پایدار. حکمران ما مجلس شورای اسلامی که به نظرم نقش اصلی رو تو این حوزه داره، تو حوزه تقنین، این ظرفیت رو فعال بکنه که نخبگان و صاحب نظران ما هویت داشته باشن برای اظهار نظر تخصصی، برای اینکه بتونن تولید راهکار بکنن، و اگه تولید راهکار اتفاق بیفته طبیعتا این ظرفیت ها فعال خواهد.
شما موافقین با نظر آقای کیخوا یا میخواین چیزی اضافه بکنید؟ چون اشاره شون به اساتید بود.
اساتید هم بود.
همه نخبگان کشور و همه نوآوران کشور میتونن تو این زمینه فعال بشن. اساتید هم بله همینطوره. آدم ها وقتی به حوزه استادی میرسن دیدگاهاشو متفاوت میشه مقداری. بین اجرا و تریبون کلاس یه فاصله هایی وجود داره که این فاصله ها معمولا اتفاق میفته. خیلی بسیاری از این وزرای و مدیران کلی که هستن همه استاد دانشگاه بودن، ولی الان دیدگاه های زمان استادیشون رو خیلی بر نمیتابن. این فاصله خب فاصله بین واقعیت تا حقیقت آزاردهنده است. ما برای به اصطلاح نوآوری بیشتر در اشتغال زایی، همونجوری که به درستی اشاره فرمودن، انتهای این زنجیره تولید ثروت که بازار و مصرف کننده هستش، اونجا بایستی به اصطلاح تقویت بشه. بخشی از این بازار خود نظام اوکراینی کشور هست، یعنی خود دستگاه‌های حاکمی حتی و نیروهای مسلح و قس الهازا همه هستند. خب اونا به اندازه ای از ظرفیت های بسیج اساتید و بسیج اقشار به ویژه بسیج علمی استفاده می کنن، اما این ظرفیت هنوز جا داره که تقویت بشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. پرسش پیامی که برنامه رو فراموش نفرمایید: به نظر شما بزرگترین توانایی بسیج در چیست؟ یک، استفاده از قدرت مردم. 2 هم افزایش توانمندی مردمی، 3 افزایش اقتدار ملی، 4 هر سه مورد فوق برای پاسخ به این پرسش میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پرمک 30010 35. همچنین شماره تماس های 2265 2285 و 2786 1035 هم راه های ارتباطی ما با شماست. ما را از نظرها و دیدگاه های خودتون مطلع بفرمایید. امروز داریم صحبت میکنیم درباره بررسی نقش بسیج در تربیت اشتغال پایدار در کشور. در استدیو برنامه هم جناب آقای یاسین کیخا، مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، و جناب آقای محمد رضا ابن الدین، جانشین سازمان بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام حضور دارند. تا الان هم مباحث خیلی خوبی مطرح شد. هر کدوم از عزیزان از دیدگاه خودشون و به هر حال از سازمانی که در اون حضور دارن، چه بحث بسیج علمی فناوری و چه بحث بسیج اساتید، درباره نقش بسیج در اشتغال زایی و تقویت اشتغال در کشور صحبت کردن. آقای کیخا بفرمایید، در خدمت شما هستیم. حالا نکته ای که شما گفتید درباره این که استفاده از ظرفیت حداکثری و این که حالا شاید یه جاهایی یک حلقه های محفوظه ای وجود داره برای این که حالا سرعت کم میشه یا اینکه اون ارتباطی که مورد نظر هست ایجاد نمیشه، من از صحبت‌های آقای ابن الدین هم وام بگیرم مبنی بر اون ذهنیت اشتباهی که در رابطه با بسیج وجود داره. حالا الان نمیخوایم به عللش بپردازیم که چه اتفاقاتی در طول حالا چند دهه اخیر روی داده که باعث شده این که این ذهنیت اشتباه به وجود بیاد، به خاطر اینکه همه ما داریم این نقش بسیج رو در همه عرصه‌ها می‌بینیم، خصوصا در بحث اشتغال، بحث توسعه اقتصادی. به هر حال عزیزان در لایه‌های مختلف جامعه حضور دارن، دارن نقش آفرینی می‌کنن. و جالبی که آقای ابن الدین گفتن اینجا اصلا ما خطکش نمی‌گذاریم، چون اصلا اینجا شما نمی‌تونید جدا بکنید که این بسیجی هست این بسیجی نیست، همه در همه جای کشور حضور دارن. برای اینکه این ذهنیتی که به وجود اومده، چون میدونم خیلی ها مقاومت میکنن در باره این موضوع، شما هم اشاره کردین که آقا جان در سازمان بسیج علمی پژوهشی فناوری بازه، یعنی حتی عزیزانی هم که عضو این سازمان نیستن میتونن بیان و از خدماتشون، خدمات سازمان استفاده بکنن برای پیشبرد کارهاشون. حالا به طور مشخص در حوزه دانش بنیان شما اشاره کردین، توی حوزه‌های دیگه هم هست، تو بحث پژوهش هم این اتفاق میتونه بیفته. آقا محدودیت وجود نداره، حتی نباید شما عضو سازمان بسیج باشید. برای اینکه این ذهنیت از پاک بشه و اصلاح بشه چیکار باید بکنیم که بتونیم واقعا کسانی که حالا توانمندی هایی دارند و میتونن از این مسیر وارد بشن و استفاده بکنن از خدمات آلای سازمان هایی که در حوزه بسیج هستن استفاده بکنن، این ذهنیت پاک بشه و بدونی که آقا میشه از این مسیر هم میشه به خوبی استفاده کرد.
من حالا خودتون فرمودید این موضوع در واقع یک نوع نیاز به ادراک سازی داره، یعنی بلده. شاید آشنا کردن در واقع مردم از طریق رسانه ملی با ظرفیت ها و دستاورد ها، همین اتفاقی که با زحمت امروز شما و روزهای گذشته و آینده شما داره اتفاق میفته، یک قدم در همین راستا هستش. من به نظرم نشون دادن اون الگوها و اون مصادیقی که مردم کاملا نسبت به اونها در واقع یک حس مثبتی میگیرن و میبینن که نه، کارکردی که برای بسیج متصور هستیم یک کارکرد با سوگیری مشخص نیست، این کارکرد یک کارکرد فراگیره و دلسوزانه است. یعنی اساسا ما بسیج رو از مردم که جدا نمیدونیم، بستر بسیج و بستر مردم در واقع بر روی همدیگه انطباق میکنه و در واقع منطبق هستش. نکته که من میخوام عرض بکنم، یعنی در همین راستا یک جمله داره حضرت آقا در خصوص بسیج، من میخوام روی این تاکید بکنم. ببینم بعض وقتا ما شاید دقت نظرهایی که مثل بنده ای نداشتم موجب همین چنین اتفاق شده. حضرت آقا میگه که بسیج عرصه جهاده، بعد ایشون میگه که جهاد قتال نیست صرفا، البته قتال هم جزئی از جهاده. بعد ایشون تکمیل میکنن میگن که جهاد با نفس میتونه حتی این باشه که یک فردی شب تا صبح روی یک موضوع علمی کار بکنه و این حقیقت زنده علمی رو مثل یک دسته گل به مردم تقدیم بکنه. یعنی شما نگاه کنید، ما بسیج رو مجاهدی میدانیم که داره از در واقع خوشی خودش و حالا سرگرمی خودش میزنه، میاد یه فعالیت منفعت طلب در واقع نفع مردمی ایجاد میکنه برای مردم و این رو تقدیم میکنه. این میشه جهاد، این میشه مجاهد، این میشه بسیج. میخوام بگم بعد وقتا تو تعابیر و تعاریفی که بعضا در فضای شاید